بسم الله الرحمن الرحیم.
ایام سوگواری امیر المؤمنین علی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله همه دلهای ما مالا مال از اندوه شهادت و بالاتر از اون مظلومیت امیر المؤمنین باشه، یعنی دوستش داشته باشیم حضرت رو، طبیعتا این اثر رو در قلب ما قرار خواهد داد. و من بارها عرض کردم سوگواری برای اولیاء خدا نیست در اثر یک محبت بسیار عمیقه، بسیار نشاط‌آور و شاد کننده انسانه. به همین دلیل با مقوله هایی مثل عید و این مسائل منافاتی نداره. رزمنده ها شبای عروسیشون جلسه روزه برگزار میکردن و روزه میگرفتن، دور هم جمع میشدن برای مراسم، برای اینکه واقعا شادی در اعماق این مجلس عزاداری رو عمیقا درک میکردن. لذا برای ماها که اهل تجربه محافل عزاداری هستیم، واقعا بین عزاداری و عید گرفتن در قلب به معنای واقعی کلمه، نه هرزگی کردن در ظاهر، هیچ منافاتی نیست. در این ایام نوروز آرزو میکنیم قلب همه شاد باشه و اونهایی که تجربه دارن میدونن که شادترین لحظه ها رو در کنار حرم ابا عبدالله حسین تجربه کردن، شادترین لحظه ها رو در مجلس سوگواری امیرالمؤمنین تجربه کردن. این شادی رو برای همه مردممون ما آرزو میکنیم، کما اینکه آرزو میکنیم این شادی رو در محافل معنوی شبهای قدر، شبهایی پر از اشک و احساس و حال خوب، همه تجربه کنن انشاءالله مقدمه بشه برای یک معنویت سنگین برای کل سالمون. بله، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد اندازه محبت خودشون یک عبارتی دارن که باید بگیم همه این محبت ها مقدم است برای اون محبت درجه بالا. می فرماد لو احبنی جبل لتهافت، کوه اگه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه.
الله اکبر.
یعنی محبت امیرالمومنین خیلی اثرش در جان آدمی عجیب و غریب و بالاست. لذا همه آرزو کنیم به اون محبت درجه بالا برسیم. انشالله یه روزی از دنیا رفتیم بگن که فلانی در غم ما از دنیا رفت،
الهی.
در محبت الهی. ما از دنیا رفت، عوامل ظاهریش
الهی.
فری یکی از اسامی قرآن ذکره، انزلنا ذکر، ما ذکر را نازل کردیم، یعنی قرآن را نازل کردیم. یکی از اوصاف قرآن کریم ذکر هست و ذکر یک معنای خیلی عمیق و محترمانه ای داره. چرا خدا اسم قرآن رو گذاشته ذکر؟ برای اینکه می‌فرماید حقیقت اینها همه تو وجود خودت هست و اینها یاداوریه. ببینید مثلا شما به این آدمی برسید از رفقاتون توی فامیل، تو معاشرتها، همین معاشرتهای نوروزی که خیلی سنت زیبایی صله رحم مردم انجام میدن، مثلا یه نکته ای رو میخواید بیان کنید، نمیگید من این رو به شما یاد بدم، میگید من این رو یاداوری کنم. چقدر محترمانه تره یاداوری کنم، چقدر محترمانه تر از یاد بدهم هست. خدای با این عظمت، خدایی که تا الالعبد به او معرفت پیدا بکنیم باز ادامه پیدا خواهد کرد معرفت ما به او و تمام نخواهد شد، خدایی که بی نهایت آگاهی دارد و ما به شدت در مقابل این بی نهایت هیچ هستیم و اندکیم، میخواد با انسان صحبت بکنه. میفرماد من به تو یادآوری کنم، نمیگه من به تو یاد بدم. نه اینکه نگه یاد بدم، یاد دادن هست، ولی نام قرآن رو ذکر قرار داده. ما کمتر میشنویم که یاد قرآن رو خدا علم قرار داده باشه، یادش رو یعنی نام قرآن رو ذکر قرار داده. چرا اینجوریه؟ برای اینکه این علم در درون ما از قبل هست و و قرآن در واقع بیدار کننده و هوشیار کننده ماست نسبت به آنچه که داریم. در مسیر تربیت هم همینطوره، نه تنها در مسیر علم، به جای یاد بدهم به تو یادآوری کنم به تو میفرماید، در مسیر تربیت هم میگه تو بهش نمیخواد زیاد تلقین کنی یا اصرار کنی یا توصیه کنی، یادآوری کن، شاید خودش انتخاب کرد. ما خوبه چند تا گزینه رو یادآوری کنیم، اون کسی که میخواد تربیت بشه متربی ما خودش انتخاب کنه گزینه بهتر رو. بارها خداوند متعال گزینه‌های مختلفی رو مقابل ما در قرآن میگذاره، در ادبیات قرآن هست، سوال میکنه میگه این بهتره یا این، جوابم بعضی وقتا نمیده اصلا،
میذاره به اختیار خودت.
بله، من یادآوری میکنم شما خودت انتخاب کن.
آها
چقدر زیباست. یا من یادآوری میکنم شما انتخاب نکن. مثلا بدیها رو توصیف میکند، میفرماید که مثلا غیبت مانند خوردن گوشت برادر دینیست، چون این محافل مهمانی ما معمولا یک کمی محل غیبت و اینها هم در معرض اینجور آفات قرار میگیره. عرض کنم میگه خب این ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، آیا کسی دوست داره گوشت برادر خودشو بخوره؟ یعنی من میدونم شما دوست ندارید، دارم یادآوری میکنم، سوال میکنه، یادآوری میکنه. این هو الا ذکر للعالمین، میفهمد قرآن چیزی نیست جز ذکر، جز یادآوری. و این چقدر احترام به انسان درش هست، چقدر بزرگ داشت انسانه. انسان قرآن بخونه به موجود بزرگی تبدیل میشه، اصلا خود به خود اثر وضعیش اینه، حقارتهاش برطرف میشه، کوچیکی‌ها و خاری‌هاش برطرف میشه. ما قبلا در مورد بزرگی و کوچیکی صحبت کردیم در فلسفه کبر و تکبر، گفتم اصل وجود انسان اینه که میخواد بزرگ بشه، بعد وقتی توهم میزنه که بزرگ شده میشه تکبر، از راه غلط که میخواد بره بزرگ بشه اسمش میشه تکبر. حالا از راه درست بزرگ شدن چیه؟ یکیش همین ذکره. قرآن برای شما یادآوری میکنه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین وضعیت آفریدیم. لقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم رو احترام گذاشتیم. و نفس و ما سواها، چقدر این نفس زیبا آفریده شده، قسم به جانی که اینقدر خدا رو زیبا آفرید و قسم به کسی که این جان رو اینقدر زیبا قرار داد، چقدر عالیه این جان آدمی. خب اینها چند تا کلمه است در مورد زیبایی انسان، ولی کل قرآن یادآوری اون زیبایی هست، یادآوری اون زیبایی هایی است که در دل انسان جاری است، از قبل بوده است. همین که تو در میابی این چقدر حرف زیباییه، این عظمت خودت رو نشون میده. ماده خورشید مداح خود است. وقتی شما میاد قرآن رو میخونید سر تکون میدید، میگید چه جالب، چه نکته نابی، شما از کجا اومدید تایید کردید این قرآن رو، از کجا آوردید؟ اینه که قرآن میخونن مسلمون میشن خیلی پدیده های جالبی هستن، شما از کجا فهمیدین کلام درسته؟ اون درستی در خود تو بود، تطبیق دادی. معلم وقتی دیکته بچه رو صحیح میکنه از قبل میدونه این الفاظ چجوری، با اون آگاهی خودش اینا رو تطبیق میده و میگه خب این درسته. پس ما یه آگاهی از قبل داریم که میایم کنار قرآن، قرآن رو تحسین میکنیم. به همین دلیل حالا ذکر رو ما به چه مناسبت آمدیم؟ ذکر از یک طرف بزرگی ما رو یادآوری میکنه، از یک طرف بزرگی علکی ما رو میشکنه میریزه دور، تکبر ما رو زائل میکنه، یه کبریایی حقیقی به ما میده، هر دو کار رو با ما انجام میده.
ذکر
و قرآن به عنوان برترین از کار. خود قرآن نامش ذکره و در قرآن پر از ذکر هست، ذکر خدا، ذکر اولیاء خدا، ذکر معاد، ذکر دوزخ. بله، ما ذکر رو معمولا با ورد اشتباه میگیریم.
آها.
مثلا یک ذکری به ما یاد بده، یه جمله بهش یاد میده، نه کل قرآن ذکره.
آها.
و در قرآن هم از کار زیادی هست.
هر جمله ای از قرآن یادآوری کننده حقایق متعددی است و از کار متعددی رو در خودش داره
و برکت های خاص خودش رو
و برکت و اثر وضعی که داره.
آها.
دیروز یک اشاره به اثر وضعی
بله.
ذکر من کردم. ان شاء الله مؤمنین امشب توفیق پیدا کنن. حالا توصیه‌ای که شده برای دعای جوشن کبیر این کلمات رو در وجود خودشون جاری کنن. این کلمات رو وقتی میگن باید بدونن این هر کدوم از این کلمات اثر داره. من الان این وسیله‌ای که دستم هست رو بگذارم اینجا جا به جا کنم، یک واقعیتی رو جا به جا کردم.
بله.
یک اثری گذاشتم.
بله.
این رو رها کنم مثلا به زمین میفته یا هر اثر فیزیکی که میگذارم. ما برای قرآن خوندن باید باور کنیم این کلمه‌ای که ادا می‌کنیم در قرائت قرآن، این کلمه خلق یک شیء است و جاودانه خواهد ماند و اثر دارد و همونجا اثر خودش رو نشون میده. ذکر اثر داره، اثر وضعی داره در جان آدمی. تو کاغذ باشه این از کار در قرآن، قرآنو بیاری خونت، میفرماید این عامل برکت میشه، شیاطین از خانه تو دور میشن. یا مثلا میفرماید اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن فان البيت اذا قرأ فيه يسر على اهله وكثر خيره وكان سكانه في زياده. میفرماید وقتی قرآن خوانده میشه در یک خونه چه اتفاقایی میفته؟ زندگی آسان میشه برای اهلش و خیر در این خونه زیاد میشه و افراد در زیادت نعمت و برکت قرار میگیرن وقتی که در این قرآن در این خانه قرآن خوانده میشه. و اذا لم یقرأ فیه القرآن، وقتی در یه خانه قرآن خونده نشه، ضیق علی اهله، زندگی اون مردم دچار مضیقه میشه. و قل خیره، خیر تو این خونه کم میشه. و کان سکانه فی نقصان، آدماش هی ناقص میشن. قرآن با صدای بلند تو خونه بخونید آثارش رو میبینید. قرآن با صدای بلند بخونیم آثارش رو خودمون میبینیم. چه بسا بر بیماری ها مؤثره که شفاشون بده. اصلا قرآن شفاه، چگونگیش پیچیده است، ما دقیق درک نمی کنیم، ولی قرآن اینقدر آثار داره. این سخن شریف که خواندم از شما از امام رضا علیه السلام بود که این رو از رسول خدا نقل می فرماید صلی الله علیه و آله و سلم. اما سخن دیگری از امام جعفر صادق علیه السلام از زین العابدین علیه السلام نقل می فرماید انه لیعجبنی ان یکون فی البیت مصحف یطرد الله بهی الشیاطین. فرماید من خوشحال میشم ببینم توی خونه قرآن هست، که این الحمدلله سنت ماست که طرد میکنه شیاطین رو. ایرانی ها چه سنت قشنگی دارن، پای هفت سین قرآن میگذارن. دقت فرمودید، بالاخره میخوان یه قرآن باز میکنن، یه چند قطعه از قرآن رو میخونن، تبرک بشه سالشون. اگه شما به این نیت بخونید که کل سال متبرک بشه از قرائت قرآن، این اثرش رو خواهد گذاشت. خیلی مهمه نیت ما در
استفاده از قرآن. آقا خیلی موقعا میگن در منزل هم شما یه تایمی رو قرآن پخش کنید، حتی انرژی
بله،
منفی
بله،
دفع بشه، بلا
بله،
دور بشه.
من اینطور هست، خیلی از آدم حسابی ها رو من دیدم تو ماشیناشون قرآن گذاشتن. یعنی رادیو قرآن داریم، رادیو ترتیل، رادیو تلاوت داریم، خصوصا رادیو تلاوت. تا میاد ماشین روشن میکنه شروع میکنه به خوندن. یکی از دوستان میگفتش که من فال میگیرم با این آیات قرآن، یعنی تا میام اولین آیه‌ای که میشنوم میگم این پیامی داشته خدا به من. و همیشه هم پیام هم متناسب دریافت میشه و یه جاهایی خدا بهم امید میده، ناامید نشستم تو ماشین، یه جا انگیزه میده، یه جا یاداوری میکنه یه مسئولیتی رو. و خدا زنده است، قرآن زنده است و میتونه، خدا همین کارو میتونه بکنه. یکم اینایی که به قرآن اعتقاد ندارن برن حافظ باز کنن ببینن حافظ چقدر قوی، فال حافظ میگن، تفعل به حافظ بزنن ببینن چقدر اثر داره، چون من خودم اعتقاد دارم به فال حافظ. خب حالا ایشون قرآن زبر بخواند با 14 روایت اینجوری شده، خود قرآن چگونه است؟ شما از یک شاعر عارف زیباگوی اینقدر حکمت دریافت میکنین، اینقدر زیبایی دریافت میکنین، از منشأش با فاصله بسیار زیاد لا یقاسم هر شی به چیزی با قرآن قابل مقایسه نیست. ببین از قرآن چه دریافت هایی خواهی داشت. بیچاره میکنه قرآن آدمو در عشق به خودش. یدفع الله ان، این رو در تفسیر امام حسن از کریم علیه السلام هست، یدفع الله ان مستمع القرآن بل و دنیا و ان قارئه بل و الاخره. کسی میشنوه قرآن رو بلای آخرت ازش بلای دنیا ازش برطرف میشه، و کسی که قرائت میکنه بلای آخرت هم ازش برطرف خواهد شد. شنیدن قرآن هم چقدر آثار وضعی داره. خب ذکر پس اثر وضعی داره. شما وقتی مقید میشی به قرآن خوندن، مثلا همین آیه قرآن رو بیاد با هم بخوانیم، تلک الدار الاخره نجعلها للذین، ببینید حتی نگاه به مصحف عبادت آثار وضعی خاص خودش رو داره، که خیلی از قاریان قرآن که قرآن رو حفظ هستن باز قرآن رو از رو میخونن به خاطر آثارش که حس کردن و تجربه کردن. وقتی شما میگید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، خود این موجب میشه علو شما و تکبر شما زائل بشه. خودش اثر داره، نه اینکه فکر کنی بری عمل کنی در قلبت قرار بدی بعد چه بشود.
خیرش آنیه،
آنیه، یعنی یک مقدار از آثار ذکر آثار وضعی فعلیه که داره. من از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه من یه داستانی شنیدم عرض کنم، خیلی عجیبه. علامه فیلسوف بوده، آدم معقولی بوده، عوام که نبوده، عارف بوده، انسان وارسته‌ای بوده، در خیلی از علوم تبحر داشتن، از علوم غریبه خصوصا تو اون زمینه ها هم دستی داشتن. ایشون نقل شده که یه روضه‌ای تو محله ایشون بود، ایشون هر روز هر سال فاطمیه میرفتن اون روضه، از خانه های مثلا کسانی بوده در محلشون، هر موقع علامه رو میدیدن میگفتن آقا بفرمایید بالا، ایشون میگفت نه من همینجا گوشه مینشینم. خیلی سلوک متواضعانه،
خالیانه،
بله اهل عزلت بودن بیشتر و گوشه مینشستن. یه بار ایشون همچی که وارد جلسه میشه، حالا مجلس فاطمیه چجور مجلسیه، مثل محرم سیاهی زدن همه رو سیاه پوش کردن، ایشون تا میاد میگه دیوارها رو شما عوض کردی، میگن آره این دیوارها رو ما که برداشتیم یکی دو سه تا دیوار رو کنار گذاشتیم و تغییر کرده. ایشون میفهمد از اون دیوارهای قبلی بنایی کردی چیزیش باقی مونده، میگن اون قسمتی که بالای جلسه است اونجا هم دیوار سابقه. فرمود میشه من برم اونجا بنشینم؟ آقا ما که هر سال میگیم شما بالا بشینید. بعد ازشون میپرسن که چی شد این دفعه قبول کردید که بالا بشینید، حتی خودتون پیشنهاد دادید. فرمود این دیوارها سالها ناله یا زهرا بهش خورد، من خواستم از اینها نور بگیرم. این واقعیته. شما وقتی که سجده میکنید سجدگاه نورانی میشه، بعدش دست بکش به سجدگاه، به سر و صورت و سینه خودت بکش، خودت تولید نور کردی، کلمه ای رو ادا میکنی از کلمات قرآن نورانی میشی. اینا اثر وضعی آیات قرآنه. من همیشه تو ذهنم تصوری که دارم تشعشعات هسته‌ایه که دیده نمیشه، ولی یه جایی اگر انفجاری از این نوع صورت بگیره میگن تا سالها تا مدتها آثارش در نسلها باقی میمونه. یعنی قرآن قدرتش از تشعشعات هسته‌ای که یه اتمی شکافته شده، اون اراده پروردگار تعلق گرفته به این کلمه، قرآن اثرش حتما بیشتره. پس ما باید برای قرآن اثر قائل باشیم. اگر قائل باشیم این اثرش بیشتر میشه، و برای قرائت قرآن باید اثر قائل باشیم، و برای ذکر باید اثر قائل باشیم تا چی بشه؟ این اثر در ما ظاهر بشه. اون وقت دیگه با باور بیشتری قرآن میخونیم. دوباره عرض میکنم قرآن ذکره، و این ذکر یعنی یاداوری، بیدار کردن اون قسمتهای خوابی که در درونمون هست. شما تو این موبایل ها میبینید دیگه، میگه من چند تا برنامه شما رو مدتی استفاده نکردی، اینا رو من در حالت خواب گذاشتم، خیلی عجیبه، اینا کاملا شبیه وجود انسانه. یه مدتی از یه زیبایی هایی شما تو خودت دم نزنی میره تو حالت خواب، یه وقت اینقدر سنگ میشه اون روی یه حجابی که روش هست که دیگه باید با ضربه شکسته بشه تا این قساوت برطرف بشه. همون وضعیت که در عضلات بدن هست، یه مدتی بله. میبندن گچ میگذارن، این دیگه میگن عضلات آب میشه. شبیه در مقام مثل مناقشه نیست، بعد باید هی ورزش بکنید تا این عضله دوباره به حالت بشه و به حالت برگرده. اولش برگرده. پس برای اینکه قرآن روی ما اثر بگذاره از خود قرآن باید استفاده کنیم و آگاهی باید داشته باشیم که قرآن اثر وضعی داره و آگاهی داشته باشیم ذکر اثر وضعی داره، آگاهی داشته باشیم که کلمه و کلام اثر وضعی داره. دیگه الان اومدن روی گیاه و آب و اینا هم امتحانایی رو انجام دادن، من نمیخوام اون آزمایش های فیزیکی رو یا شیمیایی رو در آب متذکر بشم که کلمه خوبی کنار اون گلدان یا لیوان آب میگذارن چه تغییراتی ایجاد میشه. یه دانشمند ایرانی پایان نامی رو در این جهت کار کرده بوده، چجور روی ما اثر نداشته باشه؟ قطعا اثر داره. برای اینکه قرآن روی ما اثر بیشتری داشته باشه، بدانیم این آثار اولا برای ذکر، یعنی کلن برای ذکر و به طور خاص برای قرآن که نامش ذکر است وجود دارد. این هم آنچه ما داریم بیدار می کند، هم محیط ما رو تغییر می ده. یعنی این کلمه فقط در من مؤثر نیست، در کسانی که تو خونه هستن مؤثره، در در و دیوار هم مؤثره. من اگر بگم که شما برید یه خونه ای رو بخرید، میفهمید قبلش تو این خونه قرآن پخش شده، روزه پخش شده، مردم حالشون حال خوبی بوده یا پر از مثلا موسیقی های مخرب روح بوده. اگر اینو متوجه شدید زیاد خودتون تعجب نکنید، متوجه میشید. اگر چشم شما رو بستن بردنتون تو کودکستان، هیچ کسی هم صدا نکرد، تا بردن تو دبیرستان، تا بردن یه جایی که آدم های مسن‌تر هستن، فهمیدی تو کدوم محیط چشم بسته رفتی، فهمیدی اینجا کودک بوده، اینجا نه مسن‌ترها هستن. خب کودک ها با صفاترن، کودکان با صفاترن، تعجب نکن از خودت. من دیدم آدمایی رو که میان داخل یه خونه میگن اینجا شما روزه میگیرید، دیگه قصه هاشون زیاده نمیخوام میگم، از هست علامه گفتم دیگه. خب پس ذکر این اثر رو داره، اثر وضعی داره. حالا امروز روز شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، یه نکته‌ای رو درباره ذکر علی علیه السلام بگم. ذکر علی عباده، ذکر علی ابن ابی طالب خودش عبادته. چه عبادتیه؟ اولا شما علی ابن ابی طالب رو چگونه میشناسید؟ مظهر علو و عظمت خدا باید بدانید، چون این اسمها درباره اولیاء خدا بی حکمت نیست، هر کدوم یکی از اسامی خدا رو انگار در خود بیشتر متجلی کردن. چون حضرت علی علیه السلام مظهر علو و عظمت خداست، زودتر میزنه به بینی متکبر، لذا هیچ کس از ائمه خدا مثل علی ابن ابی طالب دشمن نداره. خدا نابودشون کنه، عذابشون رو زیاد کنه، بر منبرها لعن میکنن. در روایت آمده ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن با این وضع مظلومانه، اما کسی او رو دشنام نداد. امیر المؤمنین علی علیه السلام رو ولی دشنام دادن. ببینید چه فرقی هست بین وضعیت اثر معنوی امیر المؤمنین علی علیه السلام با دیگر ائمه، با دیگر ائمه خدا، چون او مظهر علو و عظمت خداست. تو برای خودت علو و عظمت قائل باشی، با امیرالمومنین نمیتونی کنار بیای. دیگه من بقیه کلام رو عرض نکنم، ممکنه ادعای محبتت بشه یه جاهای دیگه، ولی در مقابل علی ابن ابی طالب فرمود و من یموت یرنی، هر کی منو ببینه، هر کی بمیره منو میبینه. چرا لحظه اول باید علی ابن ابی طالب رو دید؟ چون این خلاصه و اساره حیاتشه.
هر کس،
هر کس اومدن پیش امام رضا علیه السلام گفتن فلانی از مخالفان شما بود. خب یعنی ایشون نمی... یعنی فلانی رو اسم بردن، من دارم میگم از مخالفان حضرت بود. داشت میمرد، یه دفعه گفت مالکلی یا علی، مالکلی یا علی، مالکلی یا علی، و بعد اینجوری جان داد در یک وضع پر اضطراب و ناجوری. حضرت فرمودن خب مگه نشنیدی اون روایت رو که امیرالمومنین فرمود هر کسی از دنیا بره منو میبینه، و او علی ابن ابی طالب رو دیده بوده، و من یموت یرنی، و او وقتی که علی ابن ابی طالب رو دیده حضرت با غضب بهش نگاه کرد و او غضب رو دیده میگه با من چیکار داری یا علی، با من چیکار داری یا علی، از وحشت خودش، در وحشت از علی مرد. بنی وجدنی عند مماته حیث یحب، هر کسی منو دوست داشته باشه منو هنگام مرگش میبینه، حیث و یحب، چجوری دوست داری، الان چی کار داری، کجا تو دستتو بگیرم، چجوری بلندت کنم، کجا دردناکه، چی میخوای الان، از چی میترسی، نگرانی ها چیه. حیث و یحب، اون آخرش منو کشته. میفرماید که من احبنی وجدنی عند مماته حیث و یحب. دقیق فرمودید، ذکر علی عباده، ذکر اثر وضعی داره، ذکر قرآن شکننده تکبر انسانه و بزرگ کننده انسان، ذکر علی ابن ابی طالب چون مظهر علو و عظمت خداست شکننده تکبر و برتری طلبی انسانه و بزرگ کننده انسان، زینو مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب. می فرماید اصلا دور هم جمع شدید ذکر علی بگید. مردم ما حالا الان نوروز تقارن پیدا کرده با ایام ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام، همینجوری هم دور هم جمع می شدن، تفریح می خواستن برن، عروسی بود، آقا یه کسی مدح علی بگه، یه مدح علی می خواندن بین خودشون، بی مناسبت، بی مناسبت نیست، هر لحظه مناسبت ذکر علی ابن ابی طالب داره چون سفارش شده. درست فرمودید شما مؤمنین یه وقت ذکر علی ابن ابی طالب رو نگذارید فقط برای ایام شهادت. ما امسال سال با علی ابن ابی طالب شروع کردیم، و این همه علی علی گفتنهایی که در دلها و در حسینیه ها و سینه ها جاری میشه، اینا اثر وضعی خواهد داشت. ببینیم امسال کشور ما چه علوی پیدا کنه.
انشالله.
اگه همش ناشی از ذکر علی ابن ابی طالب بود اصلا تعجب نکن، اگر همش در اثر عشق بر مظلومیت این مولای مقتدر ما بود تعجب نکن. آقا یه قطره از علو و عظمتش به ما عنایت بکنه، ما اول بر قدرت جهان شدیم.
به به بحبه.
یک قطره، یک ذره،
به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب،
به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به یک کشوری گر نظر لطف بوتراب کند، اون کشور کشور اول عالم میشه. شما مطمئن باشید ما همه این چالش هایی که سال گذشته داشتیم، امسال به مهر علی ابن ابی طالب علیه السلام، به ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام در آغاز سال، همه این چالش ها رو با موفقیت پشت سر خواهیم
گذاشت.
خب ما چی میخواستیم؟ ما میخواستیم تکبرمون زائل بشه، خب ذکر علی ابن ابی طالب بگیم. حالا زید من این آیه قرآنی که شما قرائت فرمودید رو، هدیه امروز رو قرائت کنم. میفرماد تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، این آخرت رو ما قرار دادیم برای کسانی که علو در زمین رو نمیخوان. علو یعنی نمیخوان گندلات محل بشن، نمیخوان برتری بجوین، نمیخوان بزرگی نابجا داشته باشن. خب تلک الدار الاخره، این عالم آخرت رو ما قرار داده این برای کسانی که علو در زمین رو نمیخوان. خود این آیه علو آدم رو از بین میبره، ولی برای تضمین و تقویت از بین بردن این علوی که در درون انسان هست، یک اصل حیاتی من معرفی کنم. علی ابن ابی طالب که مظهر علو و عظمت خدای متعال است را بپذیر، متواضع نسبت به او باش، بگو من علو نمیخوام، من علی میخوام.
به به به،
من علو علی را پذیرفتم بر خودم.
به 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 به،
این میاد اون علو به درون انسان رو میشکنه. وقتی که شما یه قصه ای رو اول نقل کردی که یه جوانی آمد خدمت رسول خدا، آقا فرمود امروز یه تجارتی کرده، پرسود، رفته به علی ابن ابی طالب سلام داده، احترام گذاشته، این چه تواضع و خاکساری در دل خودش جاری کرده. من نمیخوام بعضی از حرفا رو بزنم که مبالغه تلقی بشه، ما نماز رو برای از بین بردن تکبر در دل خودمون میخوایم و البته ما رو بزرگ میکنه، چون مناجات میکنیم با یک عظمت خداوند متعال، نهایت کبریایی و عظمت. ذکر علی ابن ابی طالب هم اثر مشابه داره، لذا در جایی فرمود انا صلات المؤمنین، من نماز مؤمنی هستم، میاد تقویت میکنه. هر چی کم آوردی تو نماز نتونستی بهره ببری، علی ابن ابی طالب تمام کننده است. هیچ نبردی رو امیر المؤمنین نرفتن مگر اینکه تمام کردن، تمام کننده است. برای اینکه علوه در زمین رو نخوای، آقا دل به این سادگی رام نمیشه، دل به این سادگی دست از علوه و برتری بر نمیداره.
سخت‌تر از این حرف هاست.
بنده دارم نمیدونم اساری هزار سال راه عرفا و اذکارشون و کتاب‌های فراوان، دارم اساره اون رو خبر میدم که ما شنیدیم داریم منتقل میکنیم، نه که حالا من خودم هزار سال که نبودم. دل دست از علو خواهی بر نمیداره، چیکار کنم دست برداره؟ اولا خود این آیه قرآن رو بخون و قرآن بخوان، ثانیاً علو و علی را بپذیر، این تمام کننده است. عظمت علی ابن ابی طالب رو بهش تواضع بکن، و الا علو و امیر المؤمنین میاد میزنه به تکبر تو و علو خواهی تو و ادعای برتری که داری، اون وقت دفعی کفر در میاد جلو امیر المؤمنین، وای میسی. ها زبیر 25 سال رفاقت کرد مقابل امیر المؤمنین، دفاع کرد، ولی یه دفعی یه جایی بهش برخورد، وقتی امیرالمومنین شمع رو جلوش خاموش کرد بهش برخورد. یه کاری کنیم، آقا هر کاری کرد به اون بر نخوره.
آره والله.
به تیغم گرزند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. چه انسان‌های با عظمتی بودن که در مقابل علی ابن ابی طالب چجوری تواضع میکنن. ابی نداره شما خودتون رو در عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکشید، در عشق حضرت ابوالفضل آدم خودش رو فنا کنه، اما در مقابل علی ابن ابی طالب هر چقدر میتونی به اضافه این عشق خاکسار باش، خاک باش.
الهیان
فقط فرمودید این اثر علی ابن ابی طالبه که انسان رو کوچیک میکنه، تکبر انسان رو میگیره، آدم در مقابل امیرالمؤمنین خار میشه. خار نه به معنای بد کلمه، اتفاقا شأنش هم بالا خواهد رفت. تلک الدار الاخره نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، یعنی اگر علو بخوای کم کم به فسادم کشیده میشی. و العاقبت للمتقین، من کنارش میخوام یه یادداشت بنویسم، و علی امام المتقین.
به 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 به،
عاقبت مال متقینه. یوم یأتی کل اناس به امامهم. این آیه قرآن رو مداح ارجمند توی محفلش بخونه، من دست ذاکرین اهل بیت رو میبوسم کلن. حالا این حرف من هم گوش نکنن، من دستشون رو میبوسم، ولی بیان چیکار کنن. حالا دستبوسی ما ارزشی هم برای اونا نداره، ولی علاقه خودم دیگه دارم نشون میدم. بیان قاطی شعرها گاهی شعر رو بذارن کنار، قرآن بخونن. یوم یأتی کل اناس به امامهم، علی جانم تو امام منی. میدونی چقدر زیبا میشه، مردم با قرآن مأنوس میشن تو هر جلسه ای میتونن. من دیدم دیگه، خیلی پای روزه نشستیم، خیلی پای ذکر مصیبت نشستیم، به مناسبت میتونن آیه قرآن بخونن. تلک الدار الاخره نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض، علو در زمین رو نخوا، علی رو بخوا و علو او رو بپذیر. این خودش موجب میشه دیگه دنبال علو نباشی، بلکه دنبال بالا بردن نام علی ابن ابی طالب باشی در دهان در جهان. ان شاء الله خداوند متعال ذکر رو توفیقش رو به ما بیشتر عنایت کنه، ذکر قرآن و قرآن رو که ذکره و ذکر علی ابن ابی طالب رو در زندگی ما فراوان
الهیم.
خدا توفیق بده و جاری بکنه. خیلی آقا با عبدالله الحسین به پدر علاقه دارن، یعنی چجوری آدم دلش بیاد لحظه های جان دادن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو آدم به ابا عبدالله الحسین یادآوری کنه. اجازه بدید من یکمی از حرم امام حسین فاصله بگیرم، به حرم ابوالفضل عباس نزدیکتر بشم و اصلا برم مدینه، دور بشم از این فضا. میخوام با ام البنین یه حرفی بزنم. ام البنین، چطور شما باور نمی کنی عمود آهن به فرق عباس زده باشد؟ آخه عباس من رشید بوده، عباس من کسی نمیتونست دست برسونه به فرق سر عباس من، جنگاور بود، این مال کسیه که بتونن بهش نزدیک بشن. خب عباس تو دستهاشو قطع کرده بوده، باز تعجب میکنه چون در اینا زبان حال بی‌معنا نیست. حضرت ام البنین میگفت من باور نمیکنم توی اشعار و روزه هایی که میخوند. میخوام بگم ام البنین اون شبی که فرق شکافته علی ابن ابی طالب در خانه آمده بود و عباس دیگه گوشه ای ایستاده بود و نگاه میکرد، ندیدی نگاه عباس تو که برگشت شاید در دل خودش به خدا گفت خدایا یه کاری کن منم مثل بابام علی تو رو ملاقات کنم. ما توی تجربه اندک خودمون دیدیم شهدا مدل میزنن برای شهادت و امشبی و یا دیشبی شاید ابوالفضل عباس این صورت رو انتخاب کرد که منم دوست دارم مثل بابام علی خدا رو ملاقات کنم. وقت چرخ گردون باید بیاد، حوادث بگذره، دست راست عباس قطع بشه، دست چپش قطع بشه که دست دشمن به فرق عباس برسه، عباسی که رشید تا به او به آرزوی خودش که مانند پدرش امیر المؤمنین دوست داشت به شهادت برسه. من شهدا رو دیدم، باورم اینه که ابوالفضل آرزو کرده بود. من توی شهدا از نزدیک دیدم که میگفت من دوست دارم یه گلوله به سینم بخوره، بازوم ورم بکنه تو ضربی که به شهادت هست و صورتم کبود بشه. عکسش رو دارم توی بهشت زهرا، اون شهید عزیز که اسمش محسن بود در عملیات با رمز یا زهرا. من اینا رو از نزدیک دیدم که بازوش ورم کرده، یه گلوله به سینش خورده. میگه میخوام رنج حضرت زهرا رو درک کنم. من بر اساس شهدا باورم اینه که ابوالفضل عباس دوست داشتن مثل باباشون امیرالمؤمنین به شهادت برسن. حالا دیگه حال اهالی خانه رو شما تصور کن. خدا انشالله به حق عظمت غمی که در دل بچه های امیرالمؤمنین بود، لحظه جان دادن امیرالمؤمنین، این شب قدر مناجات همه مناجات کنندگان رو بپذیره و اونا هم که نمیان مناجات کنن، اونا هم که نمیرن استغفار کنن، اونها رو هم گناهشون رو خداوند متعال ببخشه و بیامرزه.